چش بودن
بعضی وقتا میگم رضا بیشتره میگم رضا چون که برادر ما رضا بوده رو رضا میچرخید ما هیچ نمیگفتیم گفتیم هر چی صدا میزنن همونه. خلاصه ما اونجا استرخ شروع کردیم. حالا استرخ بود که چه استرخی شده بود که تو ایران دیگه استر کرده بود چون که از آبش و نمیدونم تصفیهش و هم خودش خیلی سختگیری میکرد که عضویت داشت. عضویتش هم مجانی بود تو استرخ. عضویت مجانی بود، فقط میمدن معاینه پزشکی اینجا افرادی که میمدن اینجا معاینه پزشکی میشدن که بتونن از آب استفاده کنن. کار به جایی رسید انقدر استرخ شلو شده بود که ما زوج و فردش کردیم. مثلا الان که زوج و فرد کارتر سفید و سبز کرده بودیم که اینجا زوج و فرد بیان. حالا این
مقدمش بود. بله تشکر میکنم به جناب آقای انتظاری، آقای محمود انتظاری، پیشکسوت خوب ورزش کشورمون که افتخار دادن در این برنامه یک فنجان چای داغ حضور پیدا کردن. ما ازشون خواهش کردیم به خاطر اینکه بحثمون به پایان نرسیده فردا هم در خدمتشون باشیم. شما لطف بکنید افتخار بدید باز هم شنونده برنامه یک فنجان چای داغ فردای شبکه رادیو ورزش باشید. گفتگوی ما رو با جناب آقای محمود انتظاری بشنوید. اگر اجازه بفرمایید به اتفاق تمامی همکارانم در گروه تهیه این برنامه همگی شما را تا فرصت بعد به خدای بزرگ بسپارم.
رادیو ورزش همراه همیشگی شما. ورزش ایران
این برنامه بسکتبال به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو ورزش سلام، صبحتون بخیر.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
امیدوارم حالتون خوب باشه و صبح بسیار خوبی آغاز کرده باشید و حتما در نظر داشته باشید با توجه به شرایط بیماری کرونا نکات بهداشتی رو رعایت کنید. امروز تا حدود ساعت 10 صبح با برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. با توجه به اینکه بیماری کرونا همچنان تأثیر مستقیم بر ورزش در سرتاسر دنیا داره، اما دیدیم لیگ NBA سری مسابقات حذفی و قبل از اون بازی‌های باقی مونده تا مرحله حذفی رو با فرمتی جدید به صورت متمرکز در حباب دیزنیلند برگزار کرد. ایده‌ای که بعد از اون کشورهایی مثل آلمان و اسپانیا هم با توجه به شرایط موجود در کشور خودشون ازش استفاده کردن و مسابقات خودشون رو به پایان رسوندن. حالا تو فاصله کمتر از یک ماه مونده به شروع مسابقات لیگ برتر بسکتبال کشورمون و اعلام شدن خبر اینکه پروتکل‌های بهداشتی بسکتبال توسط وزارت بهداشت تهیه و اعلام شده. امیدوارم برای عملی شدن این پروتکل‌ها بحث نظارتی دقیقی در نظر گرفته بشه تا ما هم بتونیم تجربه‌ای موفقیت‌آمیز در برگزاری رقابت‌هامون داشته باشیم. اما موضوع مورد بحث برنامه امروز ما در ادامه موضوع هفته گذشته برنامه، تحلیل و بررسی روند برنامه ریزی تیم‌های ملی در تمامی رده‌های سنی با توجه به اردوها و مسابقات پیش رو و انتخاب جدید سرمربیان تیم‌های ملیه. همراهان عزیز، شما هم اگر نقطه نظری در این باره دارید یا حتی انتقادی پیشنهادی در مورد برنامه، سوالی در مورد بسکتبال دارید، میتونید از طریق تلفن‌های 220-213-87 و 220-213-88 با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. امروز هم طبق روال همیشگی برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای آشور گل محمدی هستیم. آقای گل محمدی سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید.
متشکرم، از ادب و سلام و احترام خدمت شما تمامی شنوندگان عزیز رادیو ورزش، مخصوصا برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمتتون هستم.
خیلی خوش اومدید به برنامه. آقای گل محمدی بفرمایید.
بله، همون جور که میدونیم در برنامه گذشته به موضوع انتخاب سرمربیان تیم‌های ملی در همه رده‌ها پرداختیم و با بعضی از اونها و مدیر تیم‌های ملی هم کلام شدیم. باید به این اشاره بکنیم که آقای مهران شاهین‌تب به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان ابقا شدن و آقایان محمد مهدی عزت‌پناه بازیکن سابق تیم‌های ملی به عنوان سرمربی تیم ملی ب یا امید، سیامک ویسی نوجوانان 2021، محمد رضا اسلامی جوانان 2022، البرز آبکناری نوجوانان 2023 و بهرام رمضان جوانان 2024 انتخاب شدند. با توجه به شرایط موجود در حال حاضر تنها رویدادی که اون هم هنوز تاریخش مشخص نیست و قطعی نشده مسابقات کاپ آسیاست که تیم ملی بزرگسالان ما باید در اون حاضر بشه و گفته های بسیاری در اون خصوص هست که میگن یا به صورت متمرکز قرار برگزار بشه یا این طرف سال یا در سال بعدی. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. علاوه بر این موضوعات باید به این موضوع هم اشاره کنیم که با توجه به دلایل مختلف، همونجور که در برنامه های قبلی گفتیم، متفق القول به این نتیجه رسیدیم که بهتر یک مربی ایرانی بالای سر تیم ملی باشه. یکی از موضوعات دیگرمون حضور همزمان مربیان انتخاب شده در تیم‌های باشگاهی بود که غیر از دو نفر در حال حاضر بقیه این مربیان در تیم‌های باشگاهی فعالیت دارن که وقتی در این خصوص هم با کارشناسا و دوستان هم بحث شدیم، با توجه به اینکه مربیان تیم‌های ملی ما دریافتی از تیم‌های ملی ندارن یا بسیار کم میشه، کم هستن و ناچیز دریافتیشون، دیگه گفته همه ما موافقت کردن و همه متفق القول بر این قول بودن که در تیم‌های باشگاهی هم بتونن فعالیت بکنن تا با توجه به شرایط اقتصادی چرخ زندگیشون هم بچرخه. ما فعلا شرایطی رو تجربه می‌کنیم که بحث برگزاری اردوهای مختلف برای این تیم‌ها منتفیه و نمیتونیم مخصوصا در رده‌های پایه بازیکن‌ها رو دور هم جمع کنیم. حال با این شرایط باید ببینیم که برای این تیم‌ها چه می‌توانیم بکنیم و محتمل‌ترین کار اینه که سرمربیان تیم‌های پایه به شهرستان‌ها و استان‌ها سفر کنن و نفرات منتخب رو شناسایی کنن و سرمربیان تیم‌های ملی بزرگسالان امید هم میتونن از داخل مسابقات پیش رو در لیگ‌ها نسبت به این امر اقدام کنن.
با بخش اول برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در برنامه امروز ما به تحلیل و بررسی روند برنامه ریزی تیم‌های ملی در تمامی رده‌های سنی برای اردوها و مسابقات پیش رو می‌پردازیم. امروز به سراغ مربیان و کارشناسان در این زمینه می‌ریم و نظرات اونها رو هم جویا می‌شیم. اما گل محمدی، خب با توجه به اینکه تا سال 2024 سرمربی تیم‌های جوانان و نوجوانان ملی ما از حالا انتخاب شدن، این نشون دهنده یک برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای بسکتبال پایه کشورمون مسلماً تا بتونه نسلی همراه با موفقیت رو در آینده‌ای نه چندان دور وارد عرصه بسکتبال بکنه. به نظرتون این برنامه‌ریزی چه هدف‌هایی رو دنبال می‌کنه و حالا اون دیدگاه و جایگاهی که نسبت به تیم ملی بزرگسالان ما در سال 2024 وجود داره چیه؟
همونجور که فرمودید، برنامه‌ریزی انجام شده که خب تیم‌های ما مقطعی و به دنبال هم پیشرفت بکنن تا بچه‌ها به تیم ملی بزرگسالان برسن.
دقیقاً.
تو این برنامه‌ریزی ابتدا باید پرهیز بکنیم از این که با توجه به جامعه آماری که در کشور ما از لحاظ بسکتبالیست‌ها وجود داره، از این حالت گلخونه‌ای خارج بشیم. یعنی درسته. این تیم‌ها همیشه درهاشون باز باشه برای بازیکن‌های شایسته. بازیکن‌های شایسته ما در مقاطع مختلف، نوجوانان، جوانان، امیدها بالا بیان تا برسن به تیم ملی بزرگسالان ما. ما الان یه نسل خوبی رو به عنوان تیم ملی جوانان که تحت پوشش باشگاه کوچینه
درسته
و باشگاه کاله آمل فعالیت میکنه داریم که خوشبختانه امسال در لیگ برتر هم حاضر میشه، تجربه خوبی رو کسب میکنه. حالا خب با خود این کار هم مخالفان و موافقان زیادی داشت که در نتیجه مزایاش بیشتر از معایبش بود.
درسته.
همین بازیکنها رو باید تحت نظر داشته باشیم و گفتم باید حذر بکنیم از اون سیستم گلخانه‌ای. یعنی سعی بکنیم که در این مابین اگر شد بازیکنی شایسته بود به این جمع اضافه بشه، نه یک تعداد محدودی رو در نظر بگیریم و برسیم. این سیستم گلخانه‌ای برای کشورهایی که تعداد جمعیتشون کمتره جوابگوه، نه برای کشور ما.
آقای گل محمدی، حالا با توجه به اینکه شما هم تو صحبتاتون اشاره کردید بحث نگرانی خانواده‌ها تو شرایط کرونا در سنین حالا جوانان و جوانان ما مطرحه، به نظرتون در این زمان بیماری کرونا چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه حالا بچه‌ها توی این سن هم بتونن بسکتبال رو ادامه بدن و عقب نمونن از تمریناتشون؟
همونجور که عرض کردم خدمتتون، خیلی سخته که ما بتونیم تمام بچه‌ها رو یا تمام بازیکن‌ها رو از شهرستان‌ها جمع کنیم در تهران با توجه به این شرایط خاص کرونایی که وجود داره، ولی میتونیم
درسته
در شهرستان‌های متفاوت پایگاه به پایگاه مربیان تیم ملیمون رو اعزام بکنیم، نفرات شایسته رو شناسایی بکنن، کاری که آقای بهرام رمضان فکر می‌کنم دو سه هفته پیش به اسم استعدادیابی انجام داد.
درسته، بله.
به 16 استان سفر کرد. کار بسیار سختی بود ولی دیدیم که انجام پذیره و با اینکه کامل نبود، چون خب می‌دونیم با این شرایط خیلی از خانواده‌ها با بچه‌ها رو نمی‌فرستن برای تمرین، ولی بسیار حرکت خوبی بود برای آغاز این که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. قطعا انجام اردوهای متمرکز در تهران با این شرایط بسیار سخته.
آقای گل محمدی، یه سوال دیگه هم از شما بپرسم، خبری از مسابقات بسکتبال پایه تو کشورمون هست یا نه فقط برای بسکتبال بزرگسالان فعلا برنامه ریزی شده؟
هیچ خبری نیست. بعید میدونم که امسال بسکتبال ما در رده های پایه مسابقات قهرمان کشوری یا مسابقات لیگ برتر رو بتونه برگزار کنه با توجه به شرایطی که هست. الان میبینیم که بیشتر استانهای ما درگیر این ویروس کرونا هستن و شرایط در استانها قرمز. بعید میدونم در رده های پایه ما تا انتهای سال اتفاقی بیفته.
خیلی ممنونم بابت توضیحاتتون.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
بله، همچنان با برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمت شما هستیم. موضوع این هفته ما تحلیل و بررسی روند برنامه ریزی تیم‌های ملی در تمامی رده‌های سنی برای اردوها و مسابقات پیش رو با توجه به انتصابات اخیری که فدراسیون بسکتبال برای تیم‌های ملی ما انجام داده. شنوندگان عزیز، شما هم اگر نقطه نظری، انتقادی، پیشنهادی یا حتی سوالی غیر از موضوع برنامه در خصوص بسکتبال دارید، میتونید از طریق شماره‌های 220-213-87 و 220-213-88 با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو برای ما ارسال کنید.
سلام عرض کنم خدمت رادیو ورزشی ها، برنامه ورزش ایران مختص بسکتبال. من یه خواهشی میکنم در مورد حالا نتیجه فینال NBA صحبت بکنید که چی شد. حالا ظاهرن تا 3-2 شد که ما پیش خبر داشتم که لیکرز از میامی جلو بود. یه توضیح اگر بدین خیلی متشکر میشم. ممنونم. مهدی هستم از اصفهان، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شنونده عزیزمون. بله حتما، در یکی از بخش‌های برنامه قراره با دوست و همکار عزیزم جناب آقای وحید ابوالحسنی در مورد بحث بسکتبال NBA صحبت بکنیم. اما در این قسمت از برنامه اولین ارتباط ما برقرار شده با سرکار خانم متشرعی، سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان. خانم متشرعی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه امروز ما.
سلام، صبح شما بخیر، خیلی متشکرم از دعوتتون.
خانم متشرعی، بنده هم عرض ادب و سلام دارم، گل محمدی هستم. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشین و خوب هم به پایان برسونید.
سلام، خواهش میکنم آقای گل محمدی، امیدوارم حالتون خوب باشه، انشاءالله برای شما هم به همچنین.
الان آبادان هستین دیگه خانم متشرعی؟
بله، من امسال باز هم با آبادان هستم. بله.
آره، تمرینای تیمتون شروع شده. در خصوص تیم ملی بزرگسالان بانوانمون، اولا که تبریک میگم ابقایتون و انتخاب مجددتون و امیدوارم که هرچه زودتر فعالیت بانوان ما مخصوصا در رده تیم ملی شروع بشه. همه بی صبرانه منتظرشیم. اولین رویدادی که دارین معلومه یا فقط فعلا میخواین تیم رو جمع جور کنین و تمرین ها رو شروع بکنین؟
خب اولین رویداد که جام ویلیام جونز بود و امسال به خاطر شرایط کرونا به تعویق افتاد، ولی فکر میکنم که همچنان پا بر جا هست و در اولین فرصتی که حالا شرایط سلامتی به دنیای ورزش برگرده، فکر میکنم در سرش هستن که برگزار کنن. و بعد از اون هم کاپ آسیایی که از سال قبل توی دیویژن بی به تعویق افتاد و برگزار نشد، این دومین تورنمنت هستش که ما برش برنامه‌ریزی میکنیم که انشاءالله فکر میکنم در بعد از کاپ ویلیام جونز حتما برگزار خواهد شد.
خانم متشرعی، ما در مسابقات در تیم ملی بانوانمون همونجور که فرمودین کاپ آسیا در دیویژن بی یا دی فرمودین هستیم؟
در دیویژن بی هستیم.
یعنی باید سه مرحله رو بگذرونیم تا وارد دیویژن اصلی یا دسته اصلی بشیم؟
بله حتما باید توی دیویژن بی قهرمان بشیم یا نایب. البته فکر میکنم فقط تیم قهرمان میره، چون پارسال هم با آقای دکتر طباطبایی جلسه که داشتیم و برای کنفرانس قربانسی که تشریف بردن، ما ازش خواستیم که حتما اونجا مطرح بکنن که تیم قهرمان و نایب قهرمان به دیویژن ای صعود بکنن. البته پارسال به خاطر شرایط اقتصادی تیمایی که تو دیویژن بی بودن، کسی هم میزبانی مسابقات را قبول نکرد، ولی هند که از دیویژن ای آخرین تیمی بود که باخته بود و باید نزول پیدا میکرد به تیم به دیویژن بی، مون توی دیویژن A. حالا نمیدونیم که احتمال داره باز یه تیمایی رو به دیویژن A اضافه بکنن یا دیویژن B بازیش برگزار میشه.
پس کار بسیار سختی داره، یعنی اول باید قهرمان گروه B بشیم یا دسته B که صعود کنیم به دسته بالاتر. و خب اینم به خاطر اینه که سالها تیم ملی بانوان ما دور بوده از میادین بین المللی و یعنی بانوان شایسته‌ای داریم، مربیان بسیار شایسته‌ای داریم. از تیم آبادان چه خبر خانم متشرعی؟
بله، تیم آبادان که خب امسال ما سعی کردیم تیم رو با همون شالوده اصلیش نگه داره و چندین بازیکن رو هم حالا بهش به تیم تزریق شده. تیم در شرایط خیلی خوبی هست، بچه‌ها از روی روانه در شرایط خوبی هستن و ما انشاءالله می جنگیم برای قهرمانی. البته آقای گل محمدی شنیدم که تیمایی که توی اون گروه هستن تقریبا 4 تیم حداقل 2 تا بازیکن خارجی آوردن که خب این خیلی خوشحالیم. یعنی من دیشب که شنیدم گفتم خب این سطح کیفی لیگ رو خیلی بالا میبره، دقیقا مثل یه تورنمنتی هستش که بازیکن خارجی رو دارن. حال ما شرایطی تو ایران داره برامون ایجاد میشه، فکر
میکنم دیگه
خیلی خوبی باید باشه، لیگ
پویا
و خوبی باید باشه.
انشالله انشالله. خانم تماسیان خیلی زحمت میکشه، من همینجا بهشون تبریکم. واقعا یه چند سالیه که لیگ بانوان ما شکل بسیار خوبی پیدا کرده، از اون حالت متمرکزش خارج شده، به صورت رفت و برگشت برگزار میشه. خود این یه قدم رو به جلو. امسال هم با این شرایط سخت شروع کردیم که ایشالله این اتفاق بیفته، قطعا به تیم ملیمون میتونه کمک کنه. به عنوان سوال آخر، شناسایی رو گذاشتین برای موقعی که لیگ شروع میشه یا افراد دیگه جور دیگه ای هم برنامه ریزی کردین؟ چون بعید میدونم بتونین اردوی متمرکز فعلا بذارین. خانم متشری،
بله درست میفرمایید. خب من از سال قبل هم که توی لیگ بودم بازیکنان رو مد نظر داشتم و کلن دیده من برای بازیکنان جوان هست و بازیکنانی که بتونن بسکتبال مدرن رو با توجه به سطح بسکتبال توی کشورهای آسیای جنوب شرقی و حتی غرب آسیا بتونن نزدیک تر بازی کنن. همونطور که شما گفتیم ما راه بسیار سختی رو داریم. ما از دیویژن B رقیبای خیلی خوبی رو باید پشت سر بذاریم تا برسیم به دیویژن A. بازیکن‌ها رو از سال قبل آنالیز کردیم، حالا انشاءالله امسال هم که فرصت بهتری رو داریم، ولی همونطور که شما گفتیم امسال شرایط خیلی متفاوته. تقریبا میتونیم بگیم که بازیکن‌ها 6 ماه تمرین خوب نداشتن، ولی باز هم امیدوار هستم که بتونیم تو این فرصت کمی که داریم و توی شرایطی که مسابقات به صورت متمرکز برگزار میشه بتونیم بازدهی خیلی خوبی را از بازیکن‌ها ببینیم.
انشاءالله برای شما آرزو موفقیت میکنم. خانم متشری، از شما به عنوان یه تحصیل کرده ورزش، به عنوان یه بازیکن قدیمی بسکتبال تیم، انتظار خیلی زیاده. امیدوارم که این انتظارات رو برآورده کنی و تیم ملی ما موفق بشه تا صعود بکنه. تیم ملی خانوم های ما رو، بانوان ما رو دوباره در مدارج بالاتر در آسیا ببینیم بعد از این همه مدت وقفه‌ای که در اون بوده. خدا نگهدار.
انشاءالله زنده باشه. خیلی
متشکرم
و همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون میشه. خاموشه.
به نام خدا، عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان. سوالی داشتم از آقای گل محمدی بزرگوار، کارشناس محترم برنامه، که واقعا اگه یه جوان و یه نوجوانی بخواد بیاد به سمت ورزش بسکتبال، از چه فیزیکی باید برخورد داده باشه؟ حداقل قدی که یک بسکتبالیست باید داشته باشه چقدر هستش؟ و والا علارغم این کارا یه قد خوبی هم داشته باشه، چه فیزیکی باید داشته باشه که بتونه در این ورزش موفق باشه و بتونه کارایی خوبی رو داشته باشه و بتونه تو این ورزش موفق باشه؟ با تشکر از برنامه بسیار خوب و جذابتون، عباس بختیاری هستم از روستای باباپیر شهرستان تویترکان.
تشکر میکنم از شنونده عزیزمون آقای گل محمدی.
بله، همونجور که دوستمونم گفت، قطعا فیزیک و قد مناسب خیلی مهمه برای بسکتبال، ولی خب برای استعدادیابی ما فاکتورهای زیادی رو داریم. حالا پیکرشناسی، آنتروپومتریک که انجام میدن برای بسکتبالیستا، طول دستاشون، طول ساعد، بله، طول پاهاشون، همه اینها رو در نظر میگیرن و با توجه به پست‌های مختلف، خب بازیکن‌ها فیزیک متفاوتی دارن، ولی داره بسکتبال به اون سمت میره که دیگه هر بازیکنی بتونه تو یک یا توی دو یا چند پست بازی بکنه و این نشون میده که فیزیک و قد مناسب برای بسکتبال خیلی تعیین کننده.
تشکر می‌کنم.
بله، یه خبر خوبی که داشتیم در چند روز گذشته، رئیس هیئت بسکتبال استان خوزستان آقای پیرعباسی فرموده بودند که تیم آفتاب زاگرس به عنوان نماینده شهر اهواز قراره که در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه کشور شرکت کنه، قراره تیم پتروشیمی هم از این تیم حمایت بکنه. حالا من دقیق نمیدونم چه اتفاق، ولی سالها بود که از اهواز تیم نداشتیم، امیدوارم این اتفاق بیفته و ما دوباره از اهواز تیم داشته باشیم. ولی خود این رفت و برگشت ها کمی سوال برانگیزه. یه تیم الان اعلام آمادگی میکنه، تیم هایی که قبلا اعلام آمادگی کردن هنوز وضعیتشون مشخص نیست. باید ببینیم سه شنبه در جلسه لیگ برتر سه شنبه هفته آینده چه اتفاقاتی میفته.
همچنان با برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمت شما هستیم. در این بخش برنامه به سراغ جناب آقای ابوذر مارکولایی میریم که گزارشی رو درباره موضوع این هفته ما تهیه کردن که تقدیم حضورتون میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش گزارشی میخوام با جناب آقای محمد رضا اسلامی صحبت کنم، سرمربی تیم ملی جوانان کشورمون سال 2022 که این رده سنی در واقع هدایتش به عهده آقای اسلامی هست، که میخوام از برنامه‌هایی که آقای اسلامی برای تیم ملی جوانان کشورمون در نظر گرفتن و فعالیت‌هایی که قرار هست این تیم انجام بده تا ان شاءالله با یک تیم بسیار آماده در رقابت‌های بین‌المللی پیشرو که اگر مسابقاتش هم تقویمش اعلام بشه از سوی فیبا آسیا ان شاءالله بتونیم که تیم بسیار خوبی هم داشته باشیم. آقای اسلامی سلام، خوشحالم که خدمت شما هستم و اینکه بفرمایید چه برنامه‌هایی با کمیته فنی برای تیم ملی جوانان کشورمون در نظر دارید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب مارکولایی عزیز و همه شنوندگان محترم. ما تقریبا عمده زمان، یعنی این یک سال اخیر که تقریبا 8 9 ماه درگیری کرونا بود و قبلش هم مسابقات لیگ بود و امکان برگزاری اردو برای این رده سنی برای فدراسیون واقعا فراهم نبوده، خب ما تقریبا یه تایم خیلی زیادی رو که باید روی کارهای پایه و کارهای تکنیکی بازیکنان کار می‌کردیم متأسفانه از دست دادیم. برای همین ما برنامه‌ای که داریم در وهله اول شناسایی واقعا بازیکنانی هست که شایستگی حضور در تیم رو دارن و در کنار انتخاب این بازیکنات، بازیکنانی که میتونن پشتوانه خوبی برای تیم‌های ملی ما باشن در سال‌های آینده مد نظر داریم، ان شاءالله این برنامه رو اجرایی کنیم. در وهله دوم بحث تمرینات جبرانی هست، یعنی این زمانی رو که ما دست دادیم بنا داریم که ان شاءالله برنامه‌های بین اردویی بذاریم و بچه‌ها در شهرهایی که هستن تمرین رو آنلاین بگیرن از ما و تمرینات رو انجام بدن، گزارش تمرین بدن و ما هم بتونیم این بچه‌ها رو رصد کنیم و دنبال کنیم نقاط ضعف و قوتشون رو. و در مرحله بعد بحث برگزاری اردوهای به اصطلاح دراز مدت هست، اردوهایی که بتونیم ساختار کلی تیم رو تشکیل بدیم و احیانا ایرادهایی که اگه بازیکن‌ها دارن برطرف کنیم و نقاط قوتی که نیاز هست برای انجام کارهای تاکتیکی ان شاءالله به امید خدا براشون برنامه‌ریزی کنیم. یه برنامه‌ریزی جامع و کاملی داریم که با مدیریت تیم‌های ملی کاملا هماهنگ هستیم. برنامه‌ها تقریبا تدوین شده، آماده شده، ان شاءالله تو اولین فرصت با تصویب مدیریت محترم تیم‌های ملی ما ان شاءالله این برنامه رو اجرایی خواهیم کرد. ولیش در ابتدای امر ارتباط خوبی با هیئت‌ها برقرار کردیم و سعی می‌کنیم که بازیکنان مستعد رو شناسایی کنیم.
اتفاقا آقای اسلامی سوال بعدی من مرتبط هست با اینکه بازیکن‌ها رو به چه شکل می‌خواید انتخاب کنید، نحوه انتخاب شما، مکانیزم شما چه خواهد بود با توجه به اینکه نزدیک به یک سال هست که کل دنیا درگیر مسئله کرونا هست و مشکلات برگزاری مسابقات همچنان به قوت خودش باقی هست، و اگر قراره که از هیئت‌های استانی کمک بگیرید چند بازیکن قراره که در اردوی اولیه دعوت بشن و اردوی متمرکز از کی قراره که برگزار بشه؟
ما در وهله اول نرم افزاری رو داریم آماده می‌کنیم که بتونیم به صورت خود اظهاری هیئت‌ها بازیکناشون رو به ما معرفی کنن. ما داشته هامون رو با یه آمایش کلی ببینیم به چه صورت هست و چند نفر بازیکن در این رده سنی ما در اختیار داریم، کیفیت بسکتبالشون در چه حدی هست، چند سال دارن بسکتبال بازی می‌کنن، آیا مسابقاتی رو پشت سر گذاشتن در سطح ملی یا در سطح استانی، و بعضن بازیکنان با شرایط خاص رو، بازیکنانی که قد و قامت بلندی رو دارن، بازیکنانی که بالای 2 مترن، بالای 2 متر و 10، بازیکنای خاصی که واقعا باید روشون برنامه‌ریزی بشه و خیلی باید برای اینا به نظر من هزینه بشه تا ان شاءالله بتونن پشتوانه خوبی برای تیم ملی باشن و جایگزین خوبی برای بزرگای بسکتبال ایران باشن. و در مرحله دوم ما سعی می‌کنیم خودمون حضور پیدا کنیم، من و همکارام ان شاءالله حضور پیدا کنیم در مناطقی که فدراسیون مشخص کرده و اونجا در مرحله اول بازیکنان رو در محل خودشون شناسایی کنیم، در مناطق خودشون شناسایی کنیم و اونها برنامه‌های اولیه تمرینی بدیم و بعد از یه مدت در اردوها بازیکنایی که حالا فکر می‌کنیم میتونن کیفیت بهتری رو انشالله بروز بدن اونا رو دعوت کنیم در اردوهای خودمون و برنامه تمرینی رو بدیم. سعی می‌کنیم دو تا تیم رو تشکیل بدیم تو فاصله 6 ماه یا 8 ماه اول و در ریز تیم‌ها رو با توجه به پیشرفتی که خواهند داشت و مدتی که تمرین جبرانی می‌گیرن و تمرینات اردویی می‌گیرن و انشالله بعد از 6 ماه یا 8 ماه ما انشالله با امید خدا سعی می‌کنیم در قالب یک گروه تیم رو داشته باشیم با توجه به تعداد نفراتی که فکر می‌کنیم می‌تونن در ترکیب 12 نفره تیم قرار بگیرن انشالله با امید خدا و با اون گروه کار رو خیلی جدی جلو خواهیم برد و سعی می‌کنیم انشالله در تابستان اردوهای